زنگ اقتصاد. آموزش صادرات،
بازاریابی،
مدیریت منابع انسانی،
تجارت الکترونیک در زنگ اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم آقایان، مردم خوب ایران سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوش آمدید به زنگ اقتصاد یک شنبه 12 آذر ماه. هوا رو که دیگه همه در جریانش هستید، به شدت آلوده است، خیلی مراقب خودتون باشید. اما اینو بدونید که در زنگ اقتصاد آلودگی هوا بهانه‌ای برای عدم حضور نخواهد. پس همین اول برنامه گوشی خودتون رو بردارید، 30,036,037 حضور خودتون رو در زنگ اقتصاد اعلام کنید. و اما در زنگ اقتصاد امروز سه زنگ خواهیم داشت. زنگ اول بازار سرمایه با موضوع معامله‌گری حرفه‌ای در بورس. زنگ دوم بازاریابی با موضوع بازاریابی مویرگی. و در زنگ سوم مدیریت منابع انسانی، ارتقاء کیفیت روابط انسانی در سازمان. ۳۳۶۳۷ حضور خودتون رو در زنگ اقتصاد اعلام کنید. حضور اول محسن میرزابیگی و حامد عسکری، تولید کننده لوازم اعلام حریق از مشهد. علیرضا محمودپور از تهران، رضا میربابایی از تهران، محمد علی موسوی از نجف آباد. ممنون که با ما همراه هستید. بهزاد دهقانی از شهر صدرا اعلام حضور کردن 30,036,037. و ما در اتاق اساتید امروز آقای ساشا وزیریان، کارشناس بازار سرمایه در زنگ اول. دکتر میثم شفیع، کارشناس بازاریابی در زنگ دوم. و خانم دکتر محبوب مظاهری، مربی منابع انسانی در زنگ سوم. ممنون که با زنگ اقتصاد همراه هستید. سلطانی، تولید کننده مبلمان اداری، هم از تهران با ما همراه هستن. حضور خودتون رو با 30,036 حتما اعلام کنید. بریم سراغ زنگ اول.
معامله‌گری حرفه‌ای یعنی اینکه یه چیزی رو بلد باشی بری معامله کنی دیگه. وقتی بلد نباشی چی رو بری معامله کنی؟ آموزش ببینی، آزمون و خطا خودت یه چیزی رو انجام بدی، حرفه‌ای بشی، بعد بری معامله کنی.
معامله گری حرفه‌ای در بورس، خب از اسمش مشخصه دیگه، یعنی که میخوای وارد بورس بشی، خب معامله گری یعنی میخوای معامله بکنی توی بورس، باید حرفه‌ای باشی، یعنی که علمشو بلد باشی، آموزششو دیده باشی. حالا دیگه نمیدونم بهش درس میدن یا جایی هستش که درس بدن این معامله گری، اما خب باید آموزششو دیده باشی که بتونی توی بورس بری.
معامله گری حرفه‌ای در بورس، آخه در بورس ایران من فکر میکنم چون رانت خیلی سهیمه خیلی نمیشه معامله گری حرفه‌ای رو تعریف کرد، مثلا بگی بر اساس شاخص بر اساس الگوریتما بخوای بری جلو، خیلی این اتفاق نمیفته.
معامله گری حرفه‌ای در بورس، یه آدم حرفه‌ای که در بورس معامله میکنه، اگه بخوای تحت و لفظی یا از روی این چند واژه کنار هم یه چیز رو حدس بزنی، یه چیزی تو همین مایه ها میشه، اما قطعا مفهومی گسترده تر از این حرف رو داره. بریم ببینیم که چند چونه این معامله گری حرفه‌ای در بورس چیا هست.
آقای ساشا وزیریان، کارشناس بازار سرمایه، سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به زنگ اقتصاد.
سلام و عرض ادب خدمت تمام مردم ایران زمین، مخصوصا فعالان بازار سرمایه که روز خوبی رو پشت سر گذاشتن و خسته نباشید میگم خدمت عوامل اجرایی رادیو اقتصاد. من وزیریان هستم، ساشا وزیریان، مهمان رادیوی شما.
ممنون از همراهی شما. شما استاد بنده هستید و میآموزیم از شما در رابطه با معامله گری حرفه‌ای در بورس، این که ما به چه فردی معامله‌گر حرفه‌ای میگیم.
من صحبتم رو با یه جمله معروف شروع میکنم: شغل دوم درآمد اول. جمله توی مدتی تو بازار خیلی ترند شده بود و یکی از غلط‌ترین جمله‌هایی بودش که عوام داخل بازار گفتن. شاید دلیلش این هستش که شما تو بازار مالی با یه کلیک موس میخرین و یا میفروشین. البته وجود بازارهای سعودی مثل سال 99 که شاید رشد بی‌رویه بازار بودیم، تصور غلط رو برای یه سری از دوستان ایجاد کرد.
بله.
و تو ادامه کار نشون داد که کار به این راحتی‌ها هم نیست و آقای بازار به این راحتی‌ها به کسی سود نمیده. حالا یه سوال دیگه، یه معامله حرفه‌ای، یک معامله گر حرفه‌ای چه دانش‌هایی رو باید داشته باشه؟
بله.
ابتدا به ساکن باید اصول اولیه حسابداری رو بلد باشه، ماهیت حساب‌ها رو بدونه، اجزای صورت‌های مالی رو بدونه، ترازنامه سود و زیان، صورت حساب سود جریان وجوه نقد رو بشناسه، نسبت‌ها رو بلد باشه و یه تحلیل اولیه رو بلد باشه. نیاز نیستش که به اندازه یک حسابدار شما دانش داشته باشید. تو گام بعدی تحلیل صنایع رو باید بشناسه. ما 52 تا صنعت بورسی داریم که 4-5 تاش خیلی مهم هستن: صنعت پتروشیمی، فلزات اساسی، پالایشگاه. تو خود صنعت پتروشیمی هم ما قسمت‌های مختلف داریم که هر کدوم یک آنالیز حساسیت خودش رو داره.
بله.
در ادامه خب باید به یادگیری تکنیکال بپردازه،
تحلیل تکنیکال.
بله بله. خیلی از دوستانی که بنیادی کار هستن یا تحلیل بنیادی انجام میدن، نسبت به تحلیل تکنیکال موضع و شاید جوابشون رو باید تو داخل کتاب اقتصاد روایی آقای رابرت شیلر، برنده جایزه نوبل، بگیرن که میگه وقتی یه روایتی که هنوز اتفاق نیفتاده ولی توسط عده زیادی هی تکرار بشه اون اتفاق میفته.
بله.
تحلیل تکنیکال خب به دوستان این ابزار رو میده که نقطه ورود و خروجشون رو بتونن تعیین بکنن، یعنی سهم رو با تحلیل بنیادی انتخاب بکنن و ورود و خروجشون رو با تحلیل تکنیکال بتونن انجام بدن. حالا سوال پیش میاد، کار معامله‌گر تموم شد؟ خیر. باید در کنار این علمی که به دست میارن، سیاست‌های بانک مرکزی، قیمت‌های جهانی، تحولات منطقه‌ای و سیاست‌های فدرال رزرو رو هم دنبال بکنن. ما که تحلیل رو بخوایم یه پازل بدونیم، هر کدوم از اینها یه قطعه از اون پازل هستن. هرچی این پازل کامل‌تر بشه، خب افراد هم درصد موفقیتشون میره بالا، هم وین ریتشون بیشتر میشه.
در واقع آقای وزیریان گرامی، یک معامله‌گر حرفه‌ای ابزارش میشه این تحلیل‌هایی که باید یاد بگیره: تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، اصول اولیه حسابداری و تحلیل صنایع که حضرت علی بهش اشاره کردین و سیاست‌هایی که داره اجرا میشه توسط نهادهای سیاست‌گذار مثل بانک مرکزی که بهش اشاره کردید. آیا کسی که همه اینها رو بیاموزد رو ما بهش میگیم معامله‌گر حرفه‌ای، یا اینکه ویژگی‌های دیگه‌ای هم باید برای یک معامله‌گر حرفه‌ای در نظر بگیریم؟
قطعا ویژگی‌های دیگه‌ای هم هستش. روانشناسی معاملات هستش، غلبه بر احساسات هستش که میتونه تاثیرگذار باشه. ما تحلیلگرهای خوبی داریم که معامله‌گرهای خوبی نیستن. و جواب شما میتونید تو همینجا پیدا بکنیم که فقط صرفا اینها نیست، شرط لازم هست و شرط کافی نیستش، چون تحلیل یه موجود کاملا زنده‌ای هستش و ما هم عواطف داریم و خیلی وقتا میتونه ما رو تحت تاثیر قرار بده و بتونه ما رو دچار اشکال و خطا بکنه، چون تو هر لحظه ممکنه اتفاق بیفته که شما از این سهم باید خارج بشین و به سهم دیگه ورود پیدا بکنید.
بله، من گاهی اوقات شنیدم بین دوستان که حالا مدعی هستن یک معامله‌گر حرفه‌ای هستن و آشنا به تحلیل‌های مختلف از جمله تحلیلی که حضرت علی بهش اشاره کردید، اما گاهی اوقات این دوستان هم می‌بینیم که در بازار سرمایه که ذاتش سود و زیان هست زیان می‌کنن و از زبان دیگران می‌شنویم که مثلا اگر شما یک معامله‌گر حرفه‌ای بودی مثلا در این شرایط اصلا وارد بازار نمی‌شدی یا در این شرایط وارد بازار می‌شدی. این رو هم توضیح بدید که آیا این نگاه باید در یک معامله‌گر شکل بگیره که گاهی اوقات گفته میشه بعضیا اینقدر حرفه‌ای هستند هیچ کاری نمی‌کنند؟
بعضی وقتا نظاره‌گر بودن میتونه خیلی بهتر باشه، ولی حتی تو ترندهای ریزشی هم که بعضا ما شاهد هستیم بهتر هستش که دوستان تو بازار با یه حداقلی باشن که رصد بکنن قیمت‌ها رو، اخبار رو ببینن. و این جمله‌ای که هیچ کسی تا حالا هیچ ضرری نکرده و من همیشه موفق هستم، یه احساس میکنم یه بلوغ خیلی بزرگ هستش. تمام اساتید بنده، خود من و تمام دوستانی که تو بازار فعال هستن قطعا زیان داشتن و در آینده هم زیان خواهند داشت. مهم در آینده اون سبدشون هستش که مثبت باشه.
بله، آقای بهزاد دهقانی که با ما همراه هستن گفتن معامله‌گر حرفه‌ای کسیه که بهش میگن تریدر منظم، یعنی در وهله اول حد ضرر در معاملاتش در پایین ترین حد هست و به تبع اون میزان سوداوری بالایی به دست میاره. آیا ما این تعریف رو میتونیم بپذیریم برای یک معامله‌گر حرفه‌ای؟
ببینید، خب این تحلیل چون ریشش تو علم تکنیکالشون از این موضوع، البته راجع به این که به تکنیکال علم بگیم یا نه هم کلی شک و شبهه هستش.
بله،
ایشون خب احتمالاً چارتیست هستن. اصلا تو بازار ما باید حد زیان و حد سودمون رو تعیین بکنیم و به نحوی طمع نکنیم. اگه واقعا حد زیان فعال شد بتونیم بفروشیم، و بعضی وقتا هم که متاسفانه چون بازار ما در طرف فروش خوف میشه و نمیتونیم بفروشیم، خب این موضوع مقدار فیل میشه، ولی خب خیلی وقتا این موضوع میتونه ما رو نجات بده از زیان بیشتر.
بله، و شما هم معتقدید که گاهی اوقات یک معامله‌گر حرفه‌ای باید فاصله بگیره از بازار؟
100%، 100%. خب خیلی از دوستان الان من شاهد هستم تو روندهای نزولی،
بله،
پولشون توی درآمد ثابت پارک میشه تو همون فیکس اینکامایی که هستش و نظارت میکنن ببینن حجم معاملات از یه حدی که رفت بالا و یک سری سیگنال هایی رو که دریافت کردن وارد بازار میشن، و با توجه به اتفاقاتی که توی یکی دو سال گذشته افتاده به قول یه اصطلاح بازاری بگم خدمت شنوندگان، دست به ماشه هستن. یعنی به محض اینکه احساس کنن که باید خروج بزنن خروج میزنن و ناظر هستن که ببینن که چه اتفاقی میفته.
بعد 0938 4 رقم آخر 2728 هم گفتن که معامله‌گر در بورس ایران جواب نمیده، خیلی ها ضرر کردن و اگر با ما در جلسات گذشته همراه می بودن ما عنوان کرده بودیم که اگر تحلیل رو نمی دونیم، اگر دانش و آگاهی لازم رو نداریم حتما بریم سراغ سرمایه گذاری غیر مستقیم و در صندوق ها سرمایه گذاری بکنیم تا فاصله بگیریم از ضرر و زیانی که ممکنه در بازار برای سرمایه گذاران ایجاد بشه. امروز هم که داریم راجع به معامله‌گر حرفه‌ای صحبت می کنیم حتما شما به من بگید آقای وزیریان که درست هست یا خیر، خیلی از معامله‌گران حرفه‌ای با توجه به شرایط بازار گاهی اوقات میرن در صندوق‌ها سرمایه گذاری میکنن و خودشون مستقیما برای خرید و فروش ورود پیدا نمیکنن، چه برسه به اون افرادی که دانش کافی رو ندارن. و پیشنهاد میکنیم حتما سراغ سرمایه گذاری غیر مستقیم برن. در مورد یه نکته مهم هم آقای وزیریان بهش اشاره کردن، اینه که حتما سعی کنیم در بازار باشیم، با حداقل سرمایه هم میتونیم در بازار باشیم و این بودنمون در بازار، فعالیتمون در بازار بورس میتونه در آینده بهمون کمک بکنه، هرچند حداقل این ارتباط رو با بازار سرمایه داشته باشیم. آقای وزیریان اگر نکته ای هست در خدمتون است.
خواهش میکنم. یه معامله اگر حرفه‌ای تو هر قیمتی وارد سهم نمیشه، ما سهم خوب و بد نداریم. یه سهم میتونه توی قیمتی واقعا ارزنده باشه، توی جایی نیرزه. و یه معامله گر حرفه‌ای قطعا تو شرایط بحرانی باید بتونه سریع تصمیم بگیره که بفروشه و حالا پولش رو ببره تو فیکس اینکام، یا اینکه بمونه و ناظر باشه ببینه در نهایت به چه صورت میشه و به تحلیلی که انجام داده پایبند باشه.
بله. و 0903 چهار رقم آخر 7672 هم گفتن که هرچقدر آموزش ببینیم تو بازار سرمایه خودمون، میگن نهایت 20% میتونیم سود به دست بیاریم و اون هم میتونیم قیاسی داشته باشیم با سودهایی در حالا صندوقها یا در بانکها. این نگاه میتونه یک نگاه خوب باشه آقای وزیریان؟ یعنی میخوام بگم اینکه ما همه بازارها رو رصد بکنیم خیلی خوبه، ولی اینکه مثلا نهایتش قراره اینقدر گیرم بیاد یا اینقدر سوداوری داشته باشه برام، این نگاه در بین کسانی که میخوان وارد بازار سرمایه بشن آیا نگاه صحیحی هست؟
به اعتقاد من کسی که اگه حالا ابتدا به ساکن ورودش به بازار سرمایه باشه 20% بگیره اشکال نداره، ولی تو ادامه کار اگه واقعا احساس میکنه که 20% میگیره با توجه به تورم 40% که خود بانک مرکزی اعلام کرده، ایشون بازده حقیقیشون منفی هستش، بهتر پولشون رو بسپرن به یکی از صندوق ها. حالا مقایسه صندوق ها هم تو فیپیران هستش، میتونن تو سایت fipiran.com میتونن اونجا تشریف ببرن مقایسه بکنن ببینن کدوم یکی از صندوق ها عملکرد بهتری تا الان داشته و در کنارش شروع کنن آموزش دیدن. و حتی یه پیشنهاد دیگه که میشه بهشون داد، باید مبلغ خیلی خیلی جزئی خودشون شروع کنن به کار کردن، باید مبلغی هم توی صندوق ها وارد بکنن ببینن کدوم یکی بهتر بوده. شاید حالا صندوق ها هم عملکرد خوبی نداشته باشن تو مقطع زمانی،
اما بالاخره نگاه بکنن و رصد کنن، با اون رصدشون در واقع این اقدام رو انجام بدن. این نگاه حرفه‌ای در بازار سرمایه به شدت مهمه و امیدواریم که این نگاه همراه همه عزیزانی که میخوان در این بازار فعالیت کنن باشه. گاهی اوقات این نگاه حرفه‌ای به ما میگه که به بازار ورود نکنیم، گاهی اوقات میگه در صندوق‌ها یا به صورت غیر مستقیم سرمایه گذاری بکنیم، و گاهی اوقات هم در واقع ایجاد انگیزه میکنه برای معامله‌گران حرفه‌ای تا در بازار به صورت مستقیم سرمایه گذاری کنن. ممنونم از شما آقای ساشا وزیریان، کارشناس بازار سرمایه، که با ما همراه بودید. روز بر شما خوش. خدا نگهدار. و زنگ پایان زنگ اول رو هم با هم شنیدیم.
بازاریابی،
بازاریاب خدماتی، توجه ویژش به چه موردی باید باشه؟ علاوه بر اینکه آب خدمات رو توضیح میده و تفسیر میکنه، سعی میکنه آگاه کنه مشتری رو نسبت به خدماتش، راهکارهای مختلفی هم داره.
مدیریت منابع انسانی،
برای مسئولیت شناسی پرسنل من نباید پاداش بدم.
بورس،
بازاریه که حالا سود رو به نسبه اون گردش مالی بالا ببره و اینکه حالا وقتی که پولو تو بانک بذاریم توی اون گردشی باشه که توی بورس بخواد روزانه بالا بره.
آموزش مباحث اقتصادی را در زنگ اقتصاد بشنوید. از شنبه تا چهارشنبه ساعت 18 روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز.
ممنون که با زنگ اقتصاد همراه هستید. 30,036,37 سامانه پیام کوتاه ماست. اعلام حضور کنید. رضا سرکی از خمینی شهر، مسعود آردیان از یزد گفتن که با افتخار همراه شما هستیم. ما با افتخار همراه شما هستیم. آقای آردیان، مهدیزاده حسابدار از آمل، رضا رادمنش، سینا اعلام حضور کردن و سعید تکمیل از مشهد، عباسی از مشهد. و خدمت شما عرض بکنم 0919 4 آخر 0 139 گفتم بورس ایران خیلی وضعیت مناسبی برای سرمایه‌گذاری نداره. نظر ایشون هست 0912 4 رقم آخر 3312 هم گفتن که بورس فقط صندوق‌ها و معامله‌گری نیست، میتونیم با اطلاعات مناسب در شرکت‌های مورد نیاز کشور سرمایه‌گذاری بلند مدت داشته باشیم. آقای علی یاری از کرج هم با ما همراه هست و اعلام حضور کرده. ممنون که با ما همراه هستید. اعلام حضور کنید 30,036,37 تا کم کم آماده بشیم برای زنگ دوم، زنگ جذاب بازاریاب. بهبه آقای مجید بابایی هم با ما همراه هست. دیروز نبودی آقای بابایی، این که اعلام حضور نکردی. خب بریم سراغ زنگ دوم.
بازاریابی مویرگی یعنی مویرگی دیگه، یعنی که جزئیاتشو بدونی، یعنی بازاریابی یعنی اون بازار رو بسنجی و جزئیات بازار رو بسنجی که بتونی بازاریابی بکنی.
بازاریابی مویرگی یعنی کم کم بخوایم تو جاهایی که بازار فروش ضعیف‌تری دارن کم کم وارد بشیم. یه همچین حسی دارم به این کلمه.
اسمش روشه دیگه، مویرگی بره جلو، بره مغازه‌دار و مصرف کننده کار کنه، نه روی پخش و به قول معروف عمده فروشی و اینا. آره ما داشتیم، ما این مورد داشتیم. به نظرم روی عمده کار کردن خب ریسکه، چون یه دفعه مثلا طرف نیست به دلیلی، یا حالا خودی نکرده فوت میکنه، یا میخواد رسته کارش رو تغییر بده، یا مثلا توی موردی به مشکل میخوری بعد طرف کارتو میذاری زمین، اونجوری دیگه نمیتونی. تا حالا باید بری یکی رو پیدا بکنی، تا پیدا بکنی زمان میبره، بعد پیش خودت میگی که چه اشتباهی کردم که همه تخم مرغمو چیدم توی این سبد.
بازاریابی مویرگی یعنی این که شما نفوذ کنی به کل سطح شهر، این کوچه پس کوچه رو بچرخی، جنس پخش کنی.
مویرگی یعنی این که دیگه جون آخرته دیگه، هیچ راهی نداری، تمام زورتو میزنی که مویرگی به مو رسیده.
واقعا بعضی نمیدونن که این بازاریابی مورگی یعنی چی. ما هم میریم مثل خیلی از اونایی که نمیدونند و دوست دارند که یاد بگیرن، میشینیم میشنویم تا یاد بگیریم.
آقای دکتر میثم شفیعی، کارشناس بازاریابی، سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید زنگ اقتصاد.
دکتر جان سلام، شب بخیر، عرض ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز. مرسی بابت مشارکتی که می‌کردم و نظراتی می‌دادم، خوشحالم در خدمت شما هستم.
ممنون از همراهی شما. بازاریابی مویرگی رو از زبان شما بیاموزیم.
درود بر همه شنوندگان. ما تصور کنیم بدن انسان یه سری شاهرگ داره، یه سری رگ داره و بعد انتها میشه مویرگی. مدل موضوع بازار مویرگی از یه ساختار آنتومیک بدن استخراج شده. میگن شرکتی که داره تولید میکنه مثل قلبه که قرار محصولاتی که تولید میکنه رو پخش کنه، اون محصولات قرار تو سطح مارکت پخش بشه و به دست بازار هدف برسه، به دست مصرف کننده نهایی. این چون قلب به دور از تک تک اعضا و جوارحه، یه شکل خیلی قشنگ رو پیشنهاد دادن، اومدن گفتن که خب ما میتونیم بیایم دقیقا به میگن کانال توزیع. تصور کنیم که تولید کننده یک شبکه توزیع داره، میرسونه به دست نماینده یا عمده فروش یا بالاخره فروشگاه‌های اصلی. بعد اونها چی کار میکنن؟ اونها میان یک لایه جلوتر میبرن میرسونن به دست خرده فروش و خرده فروش میرسونه به دست مصرف کننده نهایی. این شبیه سازی شده به این که شما مثلا فرض مثال یک قلب دارید که کار تولید میکنه، بعد اون رو میرسونه به رگ‌های اصلی شما که شبکه کانال توزیعتونه، شرکت پخش نمایندگی اصلی عمده فروشه، بعد از طریق اونها میرسه به اون بهش میگن خورده فروش، اون حلقه نهایی که بعد از اون مصرف کننده است. منظور از بازی مویرگی یعنی اینکه ما تو بازار هدفمون خورده فروشامون رو هدف قرار بدیم و کالامون رو به اونها برسونیم تا بعد از اونها بلافاصله مصرف کننده نهایی بتونه کالا رو بخره. حالا چرا میریم سراغ عمده فروشی؟ کجا میریم سراغ عمده فروشی؟ سراغ بازار مویرگی؟ این مباحثی که اگر سلام میدید الان توضیح بدم.
حتما شنونده خواهیم بود. پس بازاریابی مویرگی در واقع همون فرایند توزیع کالا به شیوهی که حضرت عالی اشاره کردید برای اینکه به دست مصرف کننده نهایی ما برسه. گاهی اوقات آقای دکتر شفیعی ما مشاهده کردیم که تولید کننده اصلی خودش میاد و کار بازاریابی مویرگی رو انجام میده، فروشگاه‌هایی رو دایر میکنه برای اینکه محصول رو خودش مستقیما از کارخانه به دست مصرف کننده نهایی برسه و این شیوهی که میاد دست عمده فروش بعد خورده فروش رو عملا خودش به عهده میگیره. آیا این مسیر هم ما بازاریابی مویرگی میبینیم یا اینکه نه مفهوم دیگری است؟
ببینید به ندرت ما کسب و کارهایی رو داریم ما تک و توت به اندازه شاید انگشتان یک دست برندهایی تو کشور هستن که این کارو میکنن، ولی عملیاتی موضوع برای عموم کسب و کارها به خصوص اینکه شنوندهای ما بالاخره میخوان استفاده کنن شدنی نیست. علتش مشخصه، چون اصلا علت شکل گیری مویرگ‌ها ناتوانی رگ‌ها در پخش کردن و خونه، یعنی خود شرکت اگر این قابلیت رو داشت داریم الان داره اتفاق میافته، ولی هزینه های بسیار بالایی داره. بعضی از کسب و کارهای ما هم که ما میبینیم شعبی دارن، اون شعبی که اینا دارن به معنی مویرگ نیست. مویرگ یعنی که شنوندا داشت میگفت که به کوچه پس کوچه های شهر هم بالا برسه و عموما کسب و کارها توی موضوع مقدار مشکل دارن، مگر اینکه بیان وارد قراردادشن با نقاط فروش که وجود داره و از طریق اونها این خلاصه پخش کالاها رو انجام بدن. پس بازاریابی مویرگی با اون که ما تصور کنیم خیلی از کسب و کارها خودشون میرن شعبه میزنن تا اندازه فاصله داره، اون شعبه است. چرا الان مثلا برند مواد غذایی داره،
پس اونو ما در واقع بازاریابی مویرگی نمیگیم. همین تفاوت رو می‌خواستم.
جایی که مصرف کننده هست ما باشیم. و این بزرگی کارو نشون میده. این نشون میده که خیلی شما به اندازه بازار هدف اگر 1 میلیون نفره، اگر 80 میلیون نفره، باید نقطه فروش در دسترس ایجاد کنید.
بسیار.
و این مفهوم کامل مویرکار تا انتهای بدن رفته دیگه. یه دیگه باریک یه جایی هست که اونجا میتونه خون رو بالاخره منتقل کنه. حالا تو کسب و کار میشه کالا رو، میتونه کالا رو برسونه و اون کالا مورد استفاده قرار بگیره.
بله، و بپردازیم به نکاتی که میخواستید در مورد بازاریابی مویرگی بگید. بفرمایید.
خب کی بریم سراغ بازاریابی مویرگی برای شنوندهامون؟ چون بازاریابی مویرگی معایب داره و مزایایی.
بله.
اولین مزیتش اینه که شما خب هرچی مویرگات بیشتر بشه احتمال فروش دسترسی پیدا میکنه، یعنی شما به جامعه هدف دسترسی داری بی برو برگرد، اصلا توی شکی نیست دیگه. و این خیلی مزیت مهمیه. شما فکر کنید مثلا همه مصرف کننده شما بتونن به راحتی شما رو تهیه کنن.
بله.
میشه مزیت اصلی این کار. ولی معایبی داره که اون معایب کار رو سخت میکنه، از جمله بالا رفتن هزینه ها. شما وقتی میخوای به این سمت حرکت کنید مجبورید واسطه های زیادی رو ایجاد کنید و این واسطه ها همشون درصدی از سود شما رو خواهند بلید بابت این مشارکت و این خب حاشیه سود شما رو کاهش میده، از نادون میره بالا. یکی دیگه دشواری اجراست، چون شما وقتی میخوایی همچین سیستمی رو اجرا کنید نیاز به زیر ساخت های سنگینی داره، باید یه لوجستیک یا حمل و نقل درست داشته باشید، باید یه زیر ساخت صحیح داشته باشید، باید به اصطلاح سیستم اصول مطالباتتون خیلی دقیق باشه، چون دیگه شما خورده دارید میفروشید، یعنی فاکتورهایی که دارید درد مثلا 1 میلیون 2 میلیون تک مغازه است و اینها به ذات عملا اداره رو سخت میکنه برای کسب و کارها. دلایل دیگه از عوامل دیگه هم هستن چون زمان کمی نمیخوام خیلی الان به اون اشاره کنم، ولی معایبی هم که بهتر بگم چالش هایی هم که بودنشون یک مقدار کار رو سخت میکنه برای مویرگی. حالا بر اساس این ما کی بریم سراغش؟ ببینید این موضوع مهمه.
بله.
که با توجه به اون
اصلا چه کسب و کارهایی میتونن از بازاریابی مویرگی استفاده کنن، یا اینکه چه زمانی بریم سراغ استفاده از بازاریابی مویرگی؟
در هر دو شکلی که شما گفتید من توضیح میدم.
بفرمایید.
اول ببینید کسب و کارهایی، بعد ببینیم دقیقاً چه زمانی. ببینید کسب و کارهایی که مناسب بازاریابی مویرگی هستن عملا کسب و کارهایی هستن که حالا کارهای تند مصرف دارن، کالاهاشون مورد نیازه، ما بهش میگیم